أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج أصول، قاعده لازرد و لازرار، درس 111 روز چهارشنبه 8/2/1400. رسیدیم به این مسئله از فروعات قاعده لازرد، به اینکه مرحوم صاحب عروه سید محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه تفصیل دادن بین علم به ضرر و علم به حرج. فرمودن اگر کسی علم داشت که استعمال آب برایش ضرر دارد، معزالک وضو گرفت یا غسل کرد، اینجا این عبادت باطل است. یا مثلا علم داشت وضو برای او، روزه برای او مضر است، روزه گرفت با علم به ضرر، باز باطل است. ولی اگر علم به حرج داشت، حرج یعنی سختی و مشقت، نه اینکه فعل باعث مرض یا تشدید مرض بشه، ولی تحملش مشکله، سخته، حرجیه، طاقتشو نداره، خیلی به ضعف و بیحالی میفته و تحمل فعل براش مشکله، اینجا رو گفتن که اگر چنانچه این فعل حرجی رو انجام داد ولو عالم به حرج بود، این فعل صحیحه، وضو یا غسل به جای تیمم صحیحه، روزه هم مثلا چیه؟ صحیحه. بنابراین ایشون در صورت اول یعنی علم به ضرر حکم به فساد میکنن، و در دوم که حرج باشه علم به حرج رو حمله بر صحت میکنن. بچهش هم اینه که ایشون میخوان بگن که ضرر لسانش لسان عزیمته، یعنی لا ضرر و لا ضرار، خصوصا اگر نه باشه، معنیش اینه که از فعل ضرری در اسلام نهی شده. وقتی فعل ضرری عبادت بود، منهی بود، باطل میشه دیگه، طرف نمیتونه انجام بده. اما لسان ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لسان رخصته، یعنی شما مجازی میتونی در صورت حرج وضو و غسل رو رها کنی و تیمم بگیری، میتونی هم که انده تیمم کنی. لسان لسانه ترخیص و اجازه است، نه عزیمت و وجوب. و این ریشهش در اینه که مشهور بین متأخرین این هست که اضرار به نفس حرامه در هر مرتبه‌ای که باشد، ولو به مرحله نقص عضو و مثلا نابینایی و هلاکتم نرسه، با یه حال مثلا عرفن بگنی اضرار به نفسه، این حرامه. وقت اضرار به نفس که حرام شد، نهیم که نهی عزیمتیه، پس می شود باطل. و که ان طرف قادر بر استعمال ما شرعن نیست، چون شارع نهیش کرده. و الممتنع شرعن که الممتنع عقلن، انگار اصلا عقلا نمیتونه این فعلو انجام بده. بنابراین طهارت مائیه یعنی غسل و وضو به جای تیمم میشود مبغوض. مبغوض که شد، با مبغوض نمیشه انسان به خدا تقرب پیدا بکند، میشود باطل. و در این صورت واجب بر او که تیمم بکند و استعمال آب رو رها کند. این بچه تفکیک که بین ضرر و حرجه. اما در حرج میخوان بگن که فی الواقع دعا درسته که حرجه، ولی کسی نگفته که فعل حرجی مثلا حرامه. این حالا بهتره که حرج روی مشقت رو ما زیر بارش نریم. لذا مشهور حرفشون اینه، اگر فعل حرجی رو با علم به حرج انجام داد و رو عبادت باشه صحیحه. وضو گرفت خیلی به زحمت افتاد، بله خیلی بنکد بدنش لرزش مثلا پیدا کنه، یا حالا به هر دلیلی، یا همچنین روزه گرفت خیلی به ضعف افتاد ولی ضرر براش نداشت، میخوام بگم صحیح. خب حالا اینجا ببینیم، اگر طرف عالم به اضرار به نفس بود، عالم به ضرر بود، اینجا میشه ای طهارت مائیه رو درست کنی؟ بگیم ولو طرف عالم به ضرره، ولی با حال یه جوری اومد و این ضرر رو متحمل شد، حکم به صحت بکنی؟ میگن نه. برای این که چه ما بگیم حرمت از مسبب یعنی اضرار به سبب یعنی طهارت مائیه سرایت میکنه، یا بگیم سرایت چیه نمیکنه. سرایت معنیش اینه که ما اینجا یه مسبب داریم یعنی اضرار، یه سبب داریم یعنی طهارت مائیه. طهارت مائی یعنی استعمال آب، استعمال آب سبب چی شد؟ ضرر شد، درست شد؟ پس ضرر اضرار میشه مسبب، سبب که طهارت مائیت میشه سبب. و خدی میگن چون اضرار به نفس حرامه، اینجا حرمت از اضرار به نفس که معلول باشه، که مسبب باشه، به علت خودش که طهارت مائیت چیه؟ سرایت میکنه، یعنی حرمت از معلول میاد سراغ علت و میگه تو حق نداشتی وضو بگیری که باعث ضرر بشه. خب اگه قائل به سرایت بشیم که قطعا اینجا وضوی ضرری مسبب چیه؟ همون اضراره، اضرار حرامه، پس مسببش هم حرام. و چه نگیم به این سرایت، قائل به سرایت هم نباشیم، بازم نمیشه فعل ضرری رو درست کنیم، چون بالاخره اضراره و منهیه. اصلا بحث سبب و مسبب هم که تو کار نیاریم، از ضرر نهی شده و این فعل ضرری نمیتونه مقدم علت داغ باشه، چون گفتیم الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. بیشتر توضیح بدیم، و او این که حرمت اضرار به نفس که واضحه، برای این که طهارت مائیه یعنی غسل و یا مثلا وضو در صورت ضرر این محرمه، محرم شد و لا یمکنه تقلبو بها، با محرم نمیشه تقلب پیدا کنی، ولی حرمتش به جهت حرمت اضرار به نفس بوده باشه که علته، و وضو و غسل حرمتش به خاطر اون اضرار به نفس حاصل شد، وضو و غسلی که مسبب. پس میشه بچی منهی. بنابر دوم که بگیم نه، اصلا بحث سرایت و علت و معلول و سبب و مسبب در کار نیست، و برفرض قائل بشیم که حرمت از مسبب یعنی از اضرار به سبب یعنی به استعمال ما به طهارت مایم سرایت نمی کنه، ولوی حرفم نزنیم، باز ممکن نیم ای طهارت مایه رو درستش کنیم، یعنی غسل و وضو رو. البته آقای خویی که درستش کرد، گفت که مطلوبیت نفسیه دارد غسل و وضو، حتی در صورت علم به ضرر عدم سرایت درستش کرد که ما نپذیرفتیم. ولی مشهور و اینها صاحب عروه حرفش اینه که میگه حرمت معلول یعنی اضرار به نفس، اگرچه مصریه به علت یعنی طهارت مائیه نیست، طهارت مائیه که سبب اضرار شد، این را هم قبول نکنیم، الا اینکه ممکن نیست که علت یعنی وضو یا غسل واجب بالفعل باشه، از اون طرف معلول که اضرار به نفسه که این معلول استعمال الماء هستش مثلا چی باشه؟ حرام باشه. یعنی تفکیک بکنیم بین حکم معلول و علت، بیایم بگیم که اضرار حرامه، اضراری که چیه؟ معلوله. اما علتش که وضوع و غسل چیه؟ مثلا حرام نیست. ترکیه بین علت و معلول، حالا اگه فلسفی حساب بکنیم معمولا علت و معلول یه حکمی داره، چون معلول چکیده چیه؟ علته. و نمیشه شما بگید علت که مثلا غسل و وضو هست این غسل و وضو صحیحه ولی معلولش که اضرار به نفس باشه چیه؟ ناصحیحه، یعنی حرامه. پس اگه میخواید بگید حرمت در هر دو بگید، بیاید بگید اضرار به نفس که معلول استعمال آب یعنی وضو و غسل حرامه، پس استعمال ما هم غسل و وضو هم حرامه، یه هیچ کدوم حرام ندانید. بلا لازمه اش تفکیک بین علت و معلوله و در واقع یک نحوه چیزیست که مالای اتاق میشه، برای اینکه طرف قادر نیست که امتثال هر دو رو بکنه. درست شد؟ بین علت و معلول شما تفکیک کنیم و به طرف بگی آقا حواست جا باشه، اینجا علت برای شما چیه؟ مثلا مباح است و جایز است و وضو برای جایز، ولی اون معلولی که ازش پیدا میشه که اضرار به نفس حرامه. خب میگه بابا اگر علت حلال باشه معلولش هم باید حلال باشه، والا من یه تکیه مالای اتاقی بهم شده، به من میگی بپا اضرار به نفس نکنی، از اون طرف میگه وضو غسل درسته. خب وضو غسلم درسته باید اضرار به نفسم هم حرام نباشه، در حالی که اضرار به نفسم چیه؟ به امر شما حرامه و من نمیتونم خلاصه این علت و معلول رو امتثال بکنم، بخوام ترک استعمال الماء المذر کنم، خب از اون طرف وضو غسل حاصل نشده، طهارت مائیه برم واجب بوده ولو جایز بوده، از اون طرف اضرار به نفس برم چی بوده؟ حرام بوده. خب ممکنه کسی بگه که ما از راه متزاحمن وارد میشیم. متزاحمن یعنی میگیم اینجا دو تا حکم ذی المصلحه وجود داره، مثل باب جهل. اینجا هم مثل صورت جهل چجور با تزاحم درست کردی؟ گفتی اگه طرف جاهل بود که این آب براش مزرده، وضو گرفت غسل گرفت، این صحیحه. چرا؟ چون مصلحت خودشو داره. جاهل که بوده اینجا مفسده فعلیت پیدا نمی کنه، پس مفسده به مرتبه فعلیت نمی رسه. طرف جاهل بوده و طهارت مائیه رو حاصل کرده، اینجا فعل مطلوبیت ذاتی خودش رو داشته. از راه تزاحم دو حکم فعلی نیست، یکی فعلیه یکی شأنیه، درست بشه. و معلوم است که هر دو تکلیف فعلی به اصطلاح چیه؟ نیست. در باب تزاحم خب باید هر دو تکلیف فعلی نباشه، و الا این با تکلیف مالایوتاقه. متزاحمن بالاخره یکیشون فدای دیگری میشه، مثلا او که اهمه میشه فعلی، او که مهمه میشه غیر فعلی. اینجا او که معلومه فعلیه که طهارت باشه ماهیه، اونی که معلوم نیست که اضرار به نفس باشه شأنی میشه، مشکل حل. اما در محل کلام که صورت علم به ضرره نه صورت جهل، اینجا رو نمیشه با تزاحم درست کنی. تا بیایم بگیم حکم میکنیم به صحت احد متزاحمین با جهل به دیگری، اینجا جهل نیست که، اینجا علمه. درست شد؟ و ما فرض ما علمه، فرض ما جهل نیست. پس نمیشه که ما قائل بشیم به وجوب، خوب دقت کنید، طهارت مائیه فعلا مع حرمت الاضرار به نفس. خب من میدونم دارم به خودم ضرر میزنم، پس این اضرار نهیش فعلیه. از دو طرف میدونم دارم وضوع میگیرم، امرش فعلیه. خب هر دو فعلی متضاهمه، هر دو در ردیف هم، اهم و مهمی هم نیست، فعلی و شأنی هم نیست. اینجا از صورت تضاهم میره بیرون در صورت علم. و خلاصه لازم میاد تکلیف مالایوتا بخوای بین اینا تفکیک کنی. پس اینجا بگیم امر به طهارت مایه اصلا نیست. آقای خویی گفت هستا، ولی قاعدتا حرف ایشون تمام نیست. طهارت مایه در صورت علم به ضرر اصلا امر نداره، پس میشه باطل، لا محاله فاسد میشه. خب یه راه حل دیگه هم احتمال داده شده غیر تضاهم، که ما بیایم مسئله رو با ترتب درستش کنیم. ترتب و خوب بارها اشاره کردیم که در واقع مثال معروفش همون مسئله ازاله نجاست از مسجد و نمازه، که طرف وارد مسجد میشه میبینه مسجد آلوده به فضله گربه شده. خب ازاله نجاست فوریه، فرض کنی سعی وقتم هست، عدل ظهره، حالا تا عصر من وقت دارم نمازمو بخونم، یکی وقتش مزیقه یکی وقتش موسعه. اینجا گفتن آقایون او که مزیقه مقدمه، که ازاله چی باشه؟ نجاست باشه. موسع رو میذارید برای بعد. و اینجا ترتبی که آقایون فرمودن میگن خب این البته مبتنی بر اینه که ما بگیم امر به شر نهی از زد نمی کنه، چون زد ازاله صلاته، زد ازاله صلاته. اگر امر به شر نهی از زد بکنه اصلا نوبت به ترتب نمی رسه، چون بخوای بگی امر به ازاله داری، از دو طرف نهی از صلات داری، صلات منهی رو نمیشه با ترتب درست کنی، چون ترتب معنیش اینه که اگر اهم و انجام ندادی در ظرف اسیان اهم، برو سراغ مهم. یعنی یه امری میاد سراغ مهم، یه امری میاد سراغ چی؟ مهم. وقت اگه ما قائل بشیم امر به شر یعنی ازاله نهی از زد میکنه، که دیگه با هم نمیسازه. این رو مبناییست که بگیم امر به شر یعنی به اهم، نهی از زد یعنی مهم چیه؟ نمیکنه، که صلات باشه. ترتبی میگه خب من ازاله رو انجام نمیدم، عمدنم انجام نمیدم، نه اینکه نتونم، میگم بابا ولش کن میخوام برم نماز اول وقت بخونم. اینجا بعضیا میگن ترتب یعنی بیا بگو که حالا امر به مهم زنده میشه، میگه حالا که ازاله نکردی حداقل صله نمازتو بخون، و نماز در این صورت میشه بچی درست، منتها یه اسیانی مرتکب شدی. در ظرف اسیان که ازاله باشه نماز خوندی، ترتبی جوری تصور میشه. منتها خوب دقت کنید، تصور بس برای ترتب دو بچه باید ما در نظر بگیم. اول اینکه ترتب جای تصور میشه که متضاهمن عرضیان باشن، یعنی در عرض هم باشه نه در طول. ما وقتی میگیم عرض مثل دو تا انگوش کنار هم، در عرض هم. مثلا اینجا میگیم که التزام به فعلیت عهده ما در ظرف اسیان آخرین، در ظرف یعنی در عرض، در همون ظرف و زمانی که شما تصمیم بر اسیان داری بخوای ازاله نکنی، امر به سله گردنگیر شما میشه در عرض. خب مثل وجوب ازاله و صلات که گفتیم که مکلف در درجه اول مأمور به ازاله است، ازالهی که واجبه چیه؟ فوریه. درست شد؟ در مرتبه اولا. وقت با اسیان، که البته اسیان در همون ظرفیست که میخوای ازاله نکنی و ترک ازاله کنی، میشوی مأمور به صلات در مرتبه ثانیه. این مرتبه که میگیم رتبه دیگه، نه اینکه واقعا تقدم و تأخری وجود داره. خب آیا ما نهنفی از این قبیله؟ نه، ما نهنفی طولی هستن. طولی یعنی چه؟ یعنی شما میری به قول معروف وضو میگیری، غسل میکنی، درست شد؟ بعد از وضو غسل تازه اضرار به نفس میاد. اینجور نیست که اضرار به نفس در ظرف و در عرض استعمال الماء باشه، در عرض وضو و غسل باشه. در عرض یعنی اینا خلاصه هم رتبه، در واقع مثل دو تا انگشت کنار هم. اونجا میگفت در ظرف تصمیم بر اسیان سله. اینجور اینجا نه، اول میاد چکار میکنه؟ وضو میگیره، وضو که گرفت ضرر حاصل میشه، ولو حالا هر جزی از وضو ضرر دنبالش میاد، پیوندش میاد. یعنی در واقع میشه چی؟ میشه طولی. و یکی از شرایط تضاهم اینجا لنگه، یعنی تضاهم در امرین عرضیین هستند، نه در امرین طولیین. و ما نهنفی اسیان و اضرار. حالا اینجا اسیان نداریم، اضرار داریم. خب اضرار هم همون یکی از مصادیق اسیانه دیگه. اینجا اسیان و اضرار یا تحققان به نفس طهارت ماییه، یعنی شما طهارت ماییه که حاصل میکنی بعدش اضرار میاد، چون یکی علت، یکی چیه؟ معلوله. علتمون کدوم شد؟ غسل و وضو شد. معلول چی شد؟ همین اضرار به نفس شد. وقت امکان نداره ما التزام حاصل بکنیم به وجوب طهارت ماییه بعد از ترک حرمت اضرار. به این معنی که خب اینا چه بخوای چه نخوای حرمت اضرار برای چیه؟ مترتب میشه با تحصیل طهارت ماییه. بله، این یه وجه که اینجور ترتب نمیاد. وجه دوم این که اصلا ما معنی شرعی داریم. و یکی از شرایط ترتب چی بود؟ همون گفتم دیگه، امر به شرع نهی از زد نکنه. وقت اینجا ما نهی شرعی داریم نسبت به وضو، نسبت به غسل. وقتی منع شرعی داریم دیگه ملاک برای وضوی ضرری نمیمونه، ملاک صحت. پس شرط ترتب یکی این که بین دوتا ام یک ترتب عرضی باشه نه طولی، یکی مولد از دیگری نباشه، و ثانیاً این که خلاصه منعی هم در کار نباشه، چه منع مستقیم که اینجا منع مستقیمه نسبت به این وضوع و غسل ضرری، چه غیر مستقیم که اونجا ما گفتیم امر به شرع نهی از زد نکنه، چون اگه نهی از زد بکنه وقت باطل بود. اینجوم که دیگه رسما من شرعی در کاره. میگه فرمایش آقای خویی رو حساب کنیم، بیایم بگیم اصلا در خصوص وضو و غسل فقط دو مورد رو، چون اینا استحباب نفسی داره، فی حد نفسه مستحبه، ولو برای کاری هم نباشه آدم وضو بگیره غسل کنه، همیشه با وضو و غسل باشه، و چون مطلوبیت ذاتی داره به اعتبار اون مصلحت ذاتی بگیم ولو اضرار به نفس صحیحه، که اینم گفتیم بعیده قبول کنیم، چون اضرار به نفس با صحت نمی سازه. منتهای خویی گفتیم مراتب اولیه اضرار به نفس اینا منهی نیست. حالا یه خود تبت شدید میشه، مثلا سرماخوردگی ادامه پیدا میکنه بخوای غسل کنی، اما مرتبه شدیده رو خب چرا ایشون من کرد و گفت که راه حل نداره. حالا ما عرض میکنیم چه مرتبه شدیده چه غیر شدیده، در حقیقت با نهی از ضرر نمیشه عبادت رو درست کنی. این مصباح الاصول جلد دوم صفحه 613 و 14 ملاحظه بشه خوبه. پس محصل بحث این شد که صاحب عروه تفصیل داد بین علم به ضرر و علم به حرج. گفت با علم به ضرر اگر اقدام بکنه به جای تیمم وضو بگیره، غسل بکنه، مثلا روزه بگیره، این باطله. اما یه ام حرجی باشه یعنی ضرر نداره، باعث بیماری و اینا نمیشه، تشدید بیماری نمیشه، استعمال الماء، بلکه به طرف به زحمت میفته، خیلی خسته میشه، خیلی ضعف میگیره، مثلا اینا، اینجا رو گفت اشکال نداره ولو عالم به حرج باشه. و ما عرض کردیم که به ظاهر فرمایششون هم تمام نیست، باید فرقی بین حرج و ضرر نباشه و ظاهرا لسان حرج هم عزیمته نه رخصته. پس با علم به ضرر اگر اقدام بکنه یا با علم به حرج، عبادت میشه باطل از هر قسمی که باشه، وضو و غسل باشه، روزه باشه، نماز باشه، حج باشه، فرق نمیکنه. آقای خویی هم که در خصوص غسل و وضو رو گفت با علم به ضرر درستش میکنیم چون مسئولیت ذاتیه داره، که اینم گفتیم بر حسب ظاهر حرف تمامی نیست، بعضی هم خواسته بودن از راه در واقع تضاهم درستش کنن که گفتیم مانع نفی از مساق تضاهم نیست، چون تضاهم دو تا شرط داره. شرط اولش این که این دو تا امر عرضی به اصطلاح باشن، نه طولی، مثل همین نماد در ظرف اسیان ازاله که اینا در عرض همه، اونجا رو میتونیم ترتب و قبول کنیم. اما اگه طولی هم باشن، نه طولی مثل همینجا که استعمال آب اوله، پسترشیه ازراله، وقت نمیشه اینجایی که طولیه بیه بگید که بله ازرار حرامه ولی وضو مثلا صحیحه. و شرط دوم تضاهم هم این بود که نهی در کار نباشه. اینجا نهیه نسبت به اون، امر دوم نسبت به این طهارت مائیه. و چون نهیه دیگه ترتب معنا نداره، چون وقت امر به شرع اگه نهی از ضد بکنه، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، دیگه ضدی که نهی داره چجور میخواید با ترتب درستش کنید؟ دیگه امر بهش تعلق نمیگیره. و السلام علیکم.